السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز توفیق داد دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت بکنیم. موضوع کلی که داشتیم این بود که ما قطعا میدانیم که اهل بیت عصمت و طهارت علومی دارند که هیچ کسی از اونها برخوردار نیست، و می دانیم که منشأ عمده اون چیزی که ما از اهل بیت از امور خارق العاده یا معجزات می بینیم در همین حوزه علوم اهل بیت هست، مخصوصا اگر اون علم رو علم حضوری تفسیر بکنیم و متوجه بشیم. خب حالا دقت بفرمایید، یکی از موضوعات بسیار مهمی که می بایستی بهش پرداخته بشه این هست که این علوم چگونه به دست اهل بیت عصمت و طهارت رسید. گفتیم که روایات در این زمینه مطالب مختلفی رو مطرح کردن. اولین موضوعی که بحث کردیم این بود که در روایات ذکر شده بود که هیچ علمی که از ناحیه خداوند آمده باشه معدوم نشده، همه علوم موجوده، همه علوم به پیامبران رسید، پیامبران اون رو نگهداری کردن، به مردم هم گفتن یه مقدارش رو، مقداری که باقی مونده بود در سینه خودشون به هیچ کس نگفته بودن به وصیشون گفتن، وصیشون هم اون رو نگهداری کرد برای پیامبر بعدی. همینطور این علوم دست به دست شد و هیچ چیز هم از بین نرفت تا همه اونها به دست رسول خدا رسید. رسول خدا تمام این علوم رو به امیرالمؤمنین به ارث گذاشت. اونجا بحث کردیم که منظور از این ارث به سبک خودمون نیست که هیچ چیزی نداشتیم یه دفعه از نایه مثلا پدرمون یه چیزی میرسه، ترجمهش گذشت و بحثش تمام شد. بعد از اون وارد این شدیم که عده‌ای از روایات موضوع تعلیم رو مطرح میکنن که امشب انشالله آخرین قسمت این موضوع رو اگر خدا توفیق بده و به عنایت امام زمان ارواح نافدا انشالله تمام خواهیم کرد. به این معنا که علوم رسول خدا به دست اهل بیت رسید به واسطه اینی که حضرت رسول خدا اونها رو تعلیم به امیر المؤمنین فرمود. درست شد؟ بعدم عرضمون این بود که دیگه راجع به این که امیر المؤمنین اونها رو آموزش داده باشه، تعلیم کرده باشه به امام حسن، امام حسن اونها رو تعلیم کرده به امام حسین علیه السلام، راجع به اینها دیگه روایات بحث نمی کنن چون اصلا محل بحث نیست. عمده بحث این است که اگر راجع به امیر المؤمنین شما این رو اثبات کردید، راجع به تمام ائمه اطهار اثبات شده و تمام شده. این نکته کلی که می‌بایستی توجه داشته باشیم. در موضوع تعلیم گفتیم عناوین مختلفی بود. در قسمت اول بحث کردیم که اصلا روایت این هست که همه علوم تعلیم شده. حالا روش اون رو دیدیم که بعضی از روایت گفته بود که یک حروفی رو یاد دادن به امیرالمؤمنین که از اون حروف هزار حرف دیگه دوباره باز می‌شد به این معنا. در بعضی جاها گفته بودن کلمه، هزار کلمه امیرالمؤمنین آموزش داده شد. در بعضی جاها همینطور رفتیم جلو تا به این مسئله میرسیم که در بعضی از جاها دارن که حدیث یا بابی رو به او یاد دادن، که این موضوع بحث امشبمون است. فلذا اولین سوالی که میتونیم مطرح بکنیم انشاءالله بهش بتونیم برسیم این هست که مراد از اون حدیث یا بابی که در روایت آمده چی هست؟ این یکی. یکی دیگه این که چه مقدار از این علوم تا کنون اظهار شده و علت عدم اظهار ما بقیه علوم چی هست؟ چرا؟ یکی دیگه هم این که حقیقت امر در موضوع زمان انتقال این علوم از امامی به امام دیگر چیه؟ یعنی کی این علوم منتقل میشه از یه امامی به امام دیگر؟ حقیقت امر چگونه است که انشاءالله به لطف حضرت عرض خواهیم کرد. خب بپردازیم به روایاتی که در موضوع تعلیم هزار حدیث هست. یک بابی رو در بصایر الدرجات در جزء هفتم باب اول، یعنی جزء هفتم رو که شما بیارید باب اول اون، اونجا آورده باب فیه ذکر الحدیث الذی علم رسول الله علیا، در موضوع اون حدیثی که رسول خدا یاد داد اون رو به امیر المؤمنین. الان این رو به عنوان یکی از منشأه های علم امیر المؤمنین میخواییم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. قاعده این کار رو در حدیث شماره 4 ببینیم، خیلی صاف و بدون هیچ اضافه ای حدیث 4 رو ببینید. اسبغ ابن نواته می فرماید که من شنیدم از امیر المؤمنین سمعت علی یقول حدثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به الف حدیث لکل حدیث الف باب. میگه که من شنیدم از علی امیر المؤمنین که ایشون میفرمودن که حدیث کرد برای من حضرت رسول خدا 1000 حدیث رو که برای که از هر یکی از اون 1000 حدیث 1000 حدیث دیگه باز میشد و راه باز میشد. خب ببینید عنوان خیلی روشن هست. حدیث شماره 1 رو ببینید، قضیه ای رو نقل میکنن. این قضیه قضیه مشهوری است، در روایات مکرر ذکر شده. این روایت رو جناب ام سلمه نقل کرده. ام سلمه یکی از همسران پیامبر عظیم الشأن اسلام هستند که در باب ولایی بودنشون و ارتباط حسنشون با امیرالمؤمنین و فرزندان حضرت صدیقه طاهره صحبت بسیار زیاد است، یعنی به حدی که فرزندان حضرت صدیقه طاهره ایشون رو با نام مادر صدا می‌زدن و خود ایشون هم همینطور بچه‌های حضرت صدیقه طاهره رو به عنوان مادرم اونا صدا میزنن، ایشون هم گفتن مادر. جناب ام سلمه بسیار انسان شریف، دانشمند، اهل سر بودن برای پیامبر و امیر المؤمنین. حالا حدیثی رو نقل میکنن ایشون که قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی مرضه الذی توفی فیه، در اون مرضی که مریضی که ایشون گرفته بودن و دیگه از بستر نتونستن بلندشن، یه روزی فرمودن که ادعو اولی خلیلی، بگید که اون دوست من بیاد. اسم نیوردن، فقط فرمودن ادعو اولی خلیلی. اینجا عایشه وقتی که این رو شدید فارسلت عایشه الی ابیها، عایشه زود یه نفری رو فرستاد سراغ پدرش ابوبکر، آب بلندشو بیا رسول خدا کارت داره، چون گفتن دوستم دیگه، ممکنه منظور مثلا اون باشه. فلما جاء قطا رسول الله وجهه، وقتی که اومد ابوبکر اونجا، حضرت رسول خدا یه چیزی رو انداختن رو صورتشون، اصلا حاضر نشودن با این صحبت کنن. و قال، دوباره حضرت فرمودن ادعو اولی خلیلی، خلیل من، دوست من رو بگید بیاد. فرج اما تحیرن، ابو بکر بلند شد رفت و متوجه شد که مراد اون نیست. و ارسلت حفصه الى ابیها، حفصه دختر عمر بود دیگه، حفصه فرستاد دنبال باباش که ای بیا صدای تو میزنن، بلند شو بیا تو خلیل رسول خدا باشی. فلما جاء، دوباره قطا، دوباره حضرت رسول خدا یه چیزی انداختن رو صورتشون، حاضر نشدن صحبت بکنن. و باز فرمودن ادعو لی خلیلی، بگید دوست من بیاد. عمر هم حرکت کرد و رفت و متحیرن که آه این چطور شد اصلا این داستان. و ارسلت فاطمت و الى علیین، حضرت صدیقه طاهره اونجا بودن، یک کسی رو فرستادن گفتن برو به علی بگو بیاد، حضرت رسول خدا کارت داره. وقتی که فلم ما جا، وقتی که آمد، قام رسول الله فدخله، حضرت رسول خدا بلند شدن، حضرت امیر المؤمنین وارد شدن، ثم جلل علیاً به ثوبه، بعد اومدن بالاخره لباسی رو انداختن روی خودشون، روی هر دوشون. قالت، ام سلمه نقل میکنه که قال علیون حضرت امیرالمؤمنین بعدن برای ام سلمه اینطوری گفت که اون موقعی که اومد این لباس انداخت رو سرم، ما دوتایی با هم دیگه زیر اون مثلا حالا روپوش بودیم و هیچ کسی نمیدونه که چی گذشت، چه اتفاقی اونجا افتاد. اینجا محل کلام است که قال علیون حدثنی، که حضرت رسول خدا من رو مورد سخن قرار داد، به الف حدیثن، به هزار حدیث، یفتح کل حدیثن الف حدیث، هر یه حدیثی هم که برای من گفت خودش منشأ هزار تا کلام دیگه است. این از این. حتی عرقت و عرق رسول الله، اینقدر سخن گفت رسول خدا تا این که من که عرق کردم زیر اونجا و اونم عرق کرده بود، فسال علیه عرقه، عرقهای ایشون به روی من میریخت و سال علیه عرقی، و عرقهای من هم به روی ایشون، ولی ایشون کوتاه نمی اومد، همینطور ادامه میدادن این بحث رو. اگر روایات رو نگاه کنید حتی در همین باب متوجه میشید که گاهی وقتا مداخله ای شده بین دو تا عبارت، یکی بحث باب، یکی بحث حدیث، یعنی که انه فرقی بین این که بگیم هزار تا باب یا هزار تا حدیث نیست. فلذا این مرحوم صفوان قمی که خودش یک انسان محدثی است، اهل حدیث و اهل فهمه، اما اومده اینها رو با این که کلمه باب هم توش بوده آورده اینجا نقد کرده. میخوام یواش یواش ببینید نزدیک به بحث هزار باب هم بشین. حدیث سوم دوباره همین داستان هست، اما از زبان امام باقر علیه السلام نقل میشه. امام باقر علیه السلام میفرمان که قال رسول الله، حضرت رسول خدا فرمودن اد اولی حبیبی، بعد اینجا دیگه قشنگ اسم آوردن، فارسلت عائشه و حفصه الى ابویهما، هر دو فرستادن دنبال پدرهاشون. فلما جاء، وقتی که پدرهاشون آمدن، قد تا رسول الله رأسه، حضرت سرشون رو اصلا پوشوندن، فنصرفا، اونها هم دل کردن رفتن، فکشف رأسه، حضرت سرشون رو دوباره باز کردن، فقال ادعولی حبیبی، حبیبم رو بگید بیاد، عزیزم رو بگید بیاد. فارسلت حفصه الى ابیها و عایشه الى ابیها، فلما جاء قد تا رسول الله، قد تا رسول الله، حضرت رسول خدا دوباره سرشون رو پوشوندن. بار اول گفتن خلیلم، دوستم، دوباره گفتن حبیبم، عزیزم، دوستم، عشقمو بگید بیاد، تعبیر امروزی ها. فانطلقا، بل کردن رفتن. فقالا ما نرا رسول الله ارادنا، ما ندیدیم که رسول خدا اراده کرده باشه که ما رو بخواد با ما صحبت بکنه. قالتا اجل، همین طور هست. اون دوتا دختراشون هم گفتن بله همین جور هست، انگار کار به شماها نداشتن. انما قال ادعو لی خلیلی فرجونا انتکونا انتما هما، وقتی که دیدیم حضرت رسول خدا گفت که خلیلمو بگیر میام، ما همچی علاقمند بودیم، دوست داشتیم که منظور باباهامون باشه، گفتیم اول باباهامون بگیم بیاد بشیم. فجاء علی ابن ابی طالب، تو همین حین و بین حضرت علی ابن ابی طالب آمدن، فالزق رسول الله صدره به صدره، حضرت رسول خدا گرفتن امیر المؤمنین رو چنان به سینه خودشون چسبوندن که سینه هاشون محکم به هم چسبید. و اومع الى اذنه، و اشاره کردن به گوش حضرت امیر المؤمنین. فحدثه به الف حدیث، به کل حدیث الف باب، حرفمون اینجاست. بعد حضرت امام باقر علیه السلام میفرماد که حضرت حدیث گفتن به اون، به الف حدیث، به هزار تا حدیثی که هر حدیثی هزار تا باب براش باز میشد. دقت بفرمایید، انگار هزار تا حدیث و هزار تا باب رو ما آوردیم یه جا توی یه روایت، داریم الان با هم میبینیمش. خب این هم از این. حدیث شماره 5 این باب رو که ببینید، دقیقا دیگه مشخص میشه که مرحوم صفوان قمی، همون بحثی که عرض کردم، تلقیش از این دو تا کلمه دو چیز نیست، یعنی حدیث و باب رو یکی میبینه. ببینید اینجا، قال رسول الله فی المرض الذی توفیه توفی فیه لعایشه و حفصه ادعو لی خلیلی. ببینید همینجور ادامه بدید حدیث رو، آخرین سطرش محل بحثمون است، چون این موضوع رو دوبار قرائتش کردیم. فقال حدثنی به الف باب یفتح کل باب الف باب. اصلا ببینید اینجا بحث باب رو داره، یعنی هزار تا باب از مطالب علمی به من یاد داد که از هر بابی هزار باب گشوده می شد. پس اینجا ببینید، تا اینجا مشخص شد که اون سلسله احادیثی که می فرمان که هزار حدیث حضرت رسول خدا به امیر المؤمنین بیان کردن و ما خیال می کنیم که منشأ علم حضرت امیر المؤمنین همون هزار تا حدیثه، بعد در یه جای دیگه میگن هزار تا باب، هیچ فرقی با هزار تا باب نمی کنه. کسانی که اهل حدیثن و متبحر در حدیثن از این دوتا معنا رو برداشت نمی کنن، یه معنا برداشت میشه. این تا اینجا با هم باشیم، میریم سراغ اون احادیثی که مربوط به هزار باب هست. در کتاب بصائر الدرجات جزء ششم باب 16، باز برگردید عقب، جزء ششم باب 16 اومدن این مطلب رو مطرح کردن. خب اول بریم سراغ اونجاهایی که میفرماد هزار باب را آموزش دادن، یعنی هم کلمه تعلیم داشته باشه هم هزار باب داشته باشه. حدیث یکم و چهارم یکیه، یه مقداری اختلاف در سند داره. من حدیث یک رو قرائت میکنم، حدیث چهارم رو نگاه کنید، همین متن است منتها با یک جزئی که در سندش اختلاف است. حدیث از حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که فرمودن علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیاً الف باب. حضرت رسول خدا تعلیم فرمود به امیر المؤمنین هزار باب را، نه هزار حدیث، نه هزار کلمه، نه هزار حرف، هزار باب را. درست شد؟ ففتح له من کل باب الف باب، برای او گشایش میشد از هر یه دونه بابش هزار تا باب. یعنی قواعدی که از وقتی که واردش میشدی یه قانونش رو نگاه میکردی، هزار تا قانون دیگه توش در میاد، قوانین کلی که این عالم رو میشه مدیریت کرد. خب این حدیث یک. عرضمون این بود که حدیث چهارم هم همین هست. حدیث ششم رو ببینید، این حدیث از جناب ابی حمزه سمانی هست. ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال علیون، امام باقر نقل میکنه از امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمودن لقد علمنی رسول الله الف باب کل باب فتح الف باب. این همون تعبیر دوباره، به من هزار تا باب رو یاد دادن که از هر بابی هزار باب دیگر باز می شد. این تا اینجا پس ما این قاعده رو یاد گرفتیم. همین رو گاهی وقتا با لسان وصیت بحث می کنن که حدیث نهم رو که ببینید این موضوع هم روشن هست. حدیث نهم از امام صادق علیه السلام هست که فرمودن اوصا رسول الله، ببینید اینجا نمیگه علمه، چی هست؟ تعلیم نیست. اوصا، وصیت کرد رسول خدا به امیر المؤمنین به الف باب فتح کل باب الف باب، همون هست منطقه با تعبیر وصیت. پس معلومه، نگاه کن، به ما داره یه نکته ای رو میفهمونه، یه نکته ای رو داره میفهمونه. اونم این است که حضرت رسول خدا یه مطالبی را دارد که اونها رو امیر المؤمنین هم دارد، تو باید این را متوجه بشوی. علی نمیشه گذاشت کنار کسی دیگه بگیم رفراندوم ایجاد میکنیم هر کی بیشتر رأی آورد، رأی گیری نیست. او اصالتا نهادش با دیگران فرق میکنه. اون چیزی از علوم که در وجود رسول خداست در وجود علی هم هست، تمام. بحث نکنیم تا اینجا رو، بیایم با هم دیگه. خب ببینید، بعضی وقتا شده که ائمه معصومین علیهم السلام اگر یه کسی بیاد یه جوری ببینید، کلمه هزار یادتون هست گفتم که کلمه هزار ه هزار واقعی نیست، مثل خودمون که میگه هزار بار بهت گفتم. خب این عدد مفهوم نداره به قول علم اصول. مراد خیلیه، یعنی خیلی خیلی علوم، نه هزاری که بعد از 999. اینو قبلا هم اثبات کردیم. و اما بعضی وقتا میونید یه کسی اومده میگه که میگن حضرت علی یه دونه باب یاد گرفته. از اون میگه نه هزار تا بود، یعنی خیلی بود. نگاه کن، حواستون جمع کنید، بعد میخوام مطلب علم درایه‌ای از حدیث رو عرض بکنم. این حدیث رو ببینید، حدیث شماره 10. خطب رسول الله، حضرت امام صادق علیه السلام نقل میکنن که یک روزی حضرت رسول خدا داشتن خطبه میخوندن. خطب رسول الله یوما بعد ان صلى الفجر في المسجد. حضرت رسول خدا نماز صبح رو خونده بودن، شروع کردن به خطبه خوانی، سخنرانی شروع کردن. خب و علیه قمیصتون سودا، و حضرت یک لباس مشکی هم بر تن داشتن. فامر فیه و نها و وعظ فیه و ذکرن. حضرت تو اون سخنرانیشون شروع کردن، هم یک دستوراتی و فرمایشاتی رو داشتن، هم از یک سری از اموری نهی کردن، هم موعظه‌هایی رو فرمودن از باب وعظ، و همینطور ذکره. این ذکره با توجه به اینکه قبلش هم موعظه هست، یا اینکه باید به سلام عطف به اینکه هم معنا بگیریم، بگیم که موعظه کرد و ذکره، یعنی یک تأکیدی باشه که ایشون موعظه های زیادی کردن، یا اینکه بگیم بالاخره تذکر دادن، پند دادن و بحثا اینطوری. ثم قال، بعد حضرت رو کردن به حضرت صدیقه طاهره، یک مطلبی رو فرمودن که ماها حساب کار خودمون رو بکنیم. خوب دقت کنید جمله رو. حضرت فرمودن یا فاطمه، به دختر خودشون، یا فاطمه اعلنی. این بعضی از نسخ، اما ظاهرا نسخه بهتر اون نسخه‌ای است که داره اعملی، این بهتره. در بعضی از نسخ داره اعملی، یعنی عمل کن، نه که بدان. دخترم فاطمه اعملی، برو اهل عمل باش. فانی لا املک من الله شیئا. من اگر شما اهل عمل خودتون نباشید، کاری براتون نمیتونم بکنم پیشگاه خدا. باید خودت کار کرده باشی، خودت باید اهل کار باشی. درست شد؟ حضرت که داشتن صحبت میکردن و سمع الناس صوته، مردم هم داشتن صداشون رو میشنیدن. یه مدت هم بود که حضرت ظاهرا مریض بودن، این خطبه اون موقع بیان شده، حضرت هم مریض بودن، مدتی هم سخنرانی نکردن. و تصار رو به رؤیت رسول الله، اونها خیلی خوشحال شده بودن به این که حضرت رسول خدا الان حالشون بهتره، دارن بالاخره صحبت میکنن. از اون طرف هم زناشون، همسران پیغمبر اکرم، دیده بودن که حضرت حالشون بهتره یه مقداری. بالاخره میدونید آدم موقعی که شوهرش مریضه دیگه حال و رمق هیچی نداره، داشتن بالاخره به خودشون یه مقدار میرسیدن پشت دیوار، و یعنی مردم متوجه این مسئله بودن و موهاشونشون رو میکردن. و قلنا قد بر رسول الله، داشتن میگفتن بله الحمدلله حضرت رسول خدا حالشون بهتر شده، نگاه بکنید داره سخنرانی میکنن و اینطوری فضا بهتر شده. راوی میگه که فقلت لابی عبدالله، عرض کردم که توفی ذلک الیوم، حضرت رسول خدا اون روزه فوت کردن، همون روز آخر عمرشون بود که این اتفاق افتاد. قال نعم، حضرت فرمودن بله. خوب دقت کنید محل بحث. قلت فاین ما یربون یا یرویه الناس انه علم علیا الف باب کل باب فتح الف باب. پس کجا بود که اگه همون روز این اتفاق افتاد، پس کی بوده، کجا بوده که حضرت رسول خدا، مردم هم همه نقل میکنن که هزار تا باب به علی یاد داد که از هر یه بابش هزار تا باب هم فهمیده میشه، و اون چی بود، اون چه جوری بود؟ قال کان ذلک قبل یومئذ، این قبل از این بود، قبل از این اتفاق بود. ببینید موضوع بحث چی هست. تعبیری که در اینجا هست، میخواییم ببینیم که آیا زمانی که حضرت رسول خدا این علوم رو به حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تعلیم فرمودن، آیا واقعا همون زمان وفاتشون بود؟ فقط همون زمان بود؟ دقت کنید عرض بنده رو. میگه خب این که همون زمان وفاتشون که گفتن که هزار تا حدیث قرار بوده بگن و فلان اینا، اگه میگید همین روز فوتشون بوده، پس این گفتن نه قبلش بوده، قبل از این این کارو کرده بودن. خب این که نماز صبح بوده که، نگاه کنید بعض از احادیث داره که در اون مریضیه که منجر به فوتشون شد. خب ببینید این که یه روزه که حضرت نبوده که، این یه مدتی حضرت مریض بودن. این اولا قابل جمع، هیچ مشکلی هم نداره، بین احادیث اصلا نیست، تعارضی نیست. یعنی بله این رو در مرض فوتشون گفتن، اما در مرض فوتشون که یه روز نبود که، همون یه ساعت نبود، همون روز نبود که، خب روز قبلش گفتن، یه روز قبلش، یه روز قبل از اون گفته باشن. و این که می فرمان قبل از اون اتفاق افتاده هیچ چیزی نیست. ولی یه نکته این وسط هست، اونم اینه که حضرت رسول خدا قصر مشیدن، امیرالمؤمنین بئر معطله، درست شد؟ الان حضرت رسول خدا علوم را دارند، اجازه بیان هم دارند. حضرت امیرالمؤمنین علوم را دارند اما اجازه بیان ندارند، درست شد؟ الان چه اتفاقی داره میفته؟ حضرت دارن یواش 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 زمینه رو مساعد میکنن برای اینکه امیرالمؤمنین بتوانن علومشون رو اظهار کنن. اگر امیرالمؤمنین هیچ منشأ ظاهری براش بیان نشه، مردمم که عوامن، وقتی یه نفر یه علومی داره، یه چیزی داره، از کجا میخواد بیاره؟ قبولن که ندارن این مسئله مسند باطنی و بلایی امیرالمؤمنین رو. مجبوریم یواش یواش به اندازه عقول مردم یه جوری صحبت کنیم، زمینه رو درست بکنیم که امیرالمؤمنین اینها رو از رسول خدا یاد گرفت. اما عمر آمد حضرت بهش یاد ندادن، ابوبکر آمد بهش یاد ندادن، دیگران آمدن با هیچ کسی ارتباط ایجاد نکردن. تنها کسی که به عنوان خلیل و به عنوان حبیب نزدیک شد به رسول خدا و اینها رو یاد گرفت کیه؟ خب این خصوصیت وقتی که ایجاد شد با ما بقی فرق میکنه. پس شما دیگه در خانه این و اون نرید، بیاد همینجا که جای حقه، درست شد؟ این مطلب رو داشته باشی که زمان انتقال اینها به این صورت بوده. خب حدیث سوم رو ببینید که اون موضوعی که عرض کردم، حساسیت اهل بیت عصمت و طهارت رو، این که اثبات بکنن که حتما علم زیادی هم بوده. این راجع به زمانی که انتقال میشه رو عرض کردم، یک تقدیم و تأخیری شد و اسخای میکنم. میریم سراغ همون بحثی که عرض کردم. این روایت رو جناب ابی بصیر نقل میکنه. خب خوب دقت کنید، فضای بحث دستتون باشه، فضای بحث رو که دستتون باشه متوجه مسائل نحوه جمع احادیث هم میشید. اینا با هم دیگه متعارض نیستن، گرفتاری نداریم، خیال تعارضه گاهی وقتا، نه تعارض نیست. ببینید احمد ابن عمر حلبی از ابی بصیر نقل میکنه که ابی بصیر اینطوری گفت: دخل تو علا ابی عبدالله، من خدمت حضرت امام صادق رسیدم، فقلت و جعلت و فداک، عرض کردم الهی که من فداتون بشم، ان شیعه، خوب دقت کنید، ان شیعه دوستداران شما، یتحدثون، اینجوری سخن میگن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علم علیا بابا، یه باب، حضرت رسول خدا تعلیم فرمود به علی یک بابی را که یفتح منه الف باب، که از اون هزار تا باب باز میشه. فقال ابو عبدالله یا ابا محمد، کنیه ابو بصیر ابا محمد، گفتن که ابا محمد آی چی میگی تو؟ والله رسول الله علم، والله رسول الله علیاً الف باب، به خدا قسم حضرت رسول خدا هزار تا باب به علی یاد داد، نه یه باب. یعنی بین مردم نذارید مردم بگن یه چیزی هم یاد داد، نگاه کن اینجوری میشه، یه چیزی هم حالا به علی یاد داد، از اونم هزار تا چیز هم فهمیده میشه، او یه چیزی میشه یه دقیقه در گوش هر کسی میشه بگین، ولی وقتی گفتی هزار تا باید یه عمری بشینی تا هزار تا گوش بدی، مگه نیستم اینطور؟ درسته؟ نگاه کنی تو اینجا جبهه گیری میکنه امام صادق، میگه نگی دیگه باب، بگی چند تا، بگی هزار تا، باید خیلی بگی، خیلی بگو. هر وقت گفتن که علی از رسول خدا چی یاد گرفت، بگو خیلی خیلی، اینجوری بگو، محکم حرف بزن، نگو یکی. حالا جای یکیش هم میرسیم ها، بلافاصله حرف میکنم، ولی الان هر سر اینی که یتحدثونم محبین و اینها نشسته، این شیعهی که در اینجا هست، اون شیعه اصطلاحی خودمون که یعنی به اون معنایی که در مقابل محبین و موالین باشه نیستا، این شیعه یعنی همین خودمونی، یعنی محبین، درست شد؟ میگه نه که دوستدار امیرالمومنین هستن، میشینن دور همو میگن اینطوری. حضرت فرمودن نه نه، هزار تا باب، یفتح له من کل باب الف باب. تو از اینم فکر نکن اینجوری از هر یکی از اون هزار تا هزار تا دیگه باز میشد، یه میلیونش میخوای بیشتر هم بگم برای واکن دیگه، اینجا دهن آدم بسته میشه، آه امیر المؤمنین صاحب این علوم بزرگ، اینجوری میشیم دیگه، اینجوری میشیم، اصلا ما میخوایم این فضا درست بشه. کسی که واقعیت علم اهل بیت رو نفهمید، کسی که نفهمید، ولی که تحقیرآمیز نباشه، یه حدیثی هم حضرت امیرالمومنین از رسول خدا گوش داده بود، خب یه قاسمین میگه ما که 500 تا گوش دادیم، که ما که 200 تا گوش دادیم، ما تا دلت بخواد حدیث میگه، نه هزار تا حدیث، اونم هزار تا حدیث دم گوشی، اونم هر حدیثی که از هر کدومش هزار تا بر بیاد، اونم قانون و قاعده، نه که فکر کنی از این حرفای مثلا نماز صبح چند رکعته، حالا اگه شک بین یک و دو کرد اینا، نه ها، حرف درسته حسابی، خب حالا بگو ببینم این با اون یکیه، میگه نه اصلا خیلی فرق میکنه، قربونت برم یا امیرالمومنین. ما نیازمند این هستیم گاهی وقتا، این نحوه استدلالی مشکلی نداره، ما به این نمیگیم تعارض، شما با این طرف حسابت کیه، اصلا چه محیطی رو داره ترسیم میکنه روایت. خب حالا ابو بصیر میگه من اینو که شنیدم آقا همچی لپم هم گل انداخت و عرض کردم که فقلت هاوه و الله العلم، این العلمه، این همون علمی که میگن که باید ائمه داشته باشن و ائمه دارن، باید امام معصوم داشته باشه که تمام فضاهای وجود رو در عالم در بر بگیر و احاطه بکنه، این همون العلم است. حضرت فرمودن قال انه لعلمون، این که چیزی نیست، این لعلمون، اینم که ما میگیم هزار تا باب و اینطوری، این لعلمون، این یه علمیه، نه اون چیزی که تو فکر میکنی، لیسه به بالک، اون چیزی که تو ذهنت که کل علم امام همین هزار تا است، اون نیست، اینم لعلم، این علم، نه العلم، اون علم نیست، یه علمیه، یه گوشه ای از علم اهل بیت رو تازه تو متوجه شدی. این حدیث رو الان گرفتید؟ خب حالا ببینیم که آیا واقعا اهل بیت با این، یعنی بخوایم بگیم که یه باب واقعا دعوا دارن، یا محیط این روایت اینجوری بود که اگر بگیم یکی دعوامون میکنن، بگو هزار تا نگو یکی. گوش کنید الان، حدیث 5 رو ببینید. عن ابی عبدالله، از قضا دوباره از خود حضرت امام صادق علیه السلام است، عبدالرحمن ابی عبدالله میگه سمعت و ابا عبدالله، شنیدم از امام صادق علیه السلام که ان رسول الله علم علیان، حضرت رسول خدا یاد داد به علی چی چیو بابن، یه باب یاد داد. بگو این کلام، ببینید سند صحیح، سند صحیح، یاد داد فقط یه باب رو، ففتح الف بابن، اون یه بابه گشایش میکنه هزار باب رو، که کل بابن فتح الف باب، که هر یه بابی از اون هزار تا دوباره هزار تا رو باز میکنه. با ما وقتی میخوان به تو یه چیزی یاد بدن، یه باب که چه عرض کنم، یه گوشه ای، یه نکته ای به تو یاد بدن، فقط یه فوتیت میکنن، یه کلمه بهت میگن، یه بارکلا بهت میگن، تو حافظ قرآن میشی. این از اوناست، یه گوششه. ببینید این حدیث چند بود؟ حدیث 5. حدیث 7 رو هم ببینید. عمر ابن یزید میگه که قال قلت لابی عبدالله، عرض کردم به امام صادق علیه السلام، بلغنا ان رسول الله علم علیا الف باب کل باب فتح الف باب. به ما گفتن که حضرت رسول خدا 1000 تا باب یاد دادن به علی. فقال علی بل علمه بابا، و دقیقا مخالف اون چیزی که اونجا امام صادق اونجا به ابو بصیر میگن نگو یکی، بگو 1000 تا. اینجا این میگه یکی، حضرت میگه 1000 تا، حضرت میگه نگو 1000 تا، بگو یکی یکی، چون تو متوجه میشی، تو اهل سری، تو میفهمی، تو الان تو باقی، میتونم برات توضیح بدم. بابا یه کلمه میگن همه چیز تموم میشه، یه کلمه میگن همه چیز تمام میشه. برو بیا و تخت وایت بورد بذار و ویدیو پروجکشن باز کن و نمیدونم اینو اینجوری کن و هی بنویس و بهش بگو حال برو اینا رو بنویس، فردا بیاد تحقیق بیار ببینم علی چی کار کرد. از اینا نیست که. یک میلیاردیوم علومش هم امیرالمومنین جور نمیتونست از حضرت رسول خدا بگیره. اگر بر باب همین تعلیم و تربیت متداول بود، کی میشد اصلا چنین چیزهایی رو منتقل کرد؟ تمام علم اولین و آخرین رو منتقل بکنن، اونم به کاغذ و مشق. دقت کنید، حالا که قرار شد کاغذ و مشق دیگه یک چیز اعتباری اینا نباشه، خب چرا میگه 1000 تا؟ خب بگو یکی، این میفهمه، این متوجه، بهش بگو یکی متوجه. حضرت فرمودن بگو یکی، بل علمه بابا واحدا فتح ذلک الباب و الف باب. گرفتید؟ اگه آدم اهل فهم باشه باش قشنگ هست، نه که یه وقت خدای نکرده به جناب ابی بصیر بخوایم چیزی بکنیم، ابی بصیر از مردم نقل میکرد. حضرت دارن بهش میگن به مردم اینجوری بگو، اونا نمیفهمن، باید به اونا اینطوری بگی. بس سر خود ابی بصیر نیست، ابی بصیر میگه عده از این محبین شما شیعیانی که دوست داره شما اصلا اینطوری میگن. حضرت میگه نه، بریم بهشون اینجوری بگید. درست شد؟ این هم حدیث شماره 7. حدیث شماره 13 رو هم ببینید تو همین باب. یه توفیقه این همه حدیث آدم بخونه حقیقتا میگه، یعنی چون یه جلسه 45 دقیقه یه ساعتی 30 تا حدیث خونده میشه. میشد که یکیشو برداری سه جلسه روش باشتم حرف بزنم، ولی اهل بیت لطف کردم. ببینید تو یه جلسه میشه از خودشون شرح کلام خودشون رو یاد میگیریم، نه که یه نفر بخواد بیاد بشینه هی لغت بیاره و چه بیاره و شرح بده، نه خودشون دارن شرح کلام خودشون، فقط تنظیم میکنیم به لطف خودشون، اون هم به عنایت خودشون. ببینید حدیث شماره 13 همون داستان مریضی پیغمبر هست از امام صادق علیه السلام. داستان رو ببینید، میفرماد لما مرض رسول الله مرضه الذی توفی فیه بعث الی علی فلما جاء اکب علیه. وقتی که حضرت امیرالمؤمنین وارد شد تو اون مریضیه، وقتی اومدن حضرت رسول خدا خوابیده بودن، اومدن خودشون رو انداختن روی سینه پیغمبر، اکب علیه، فلم یزل یحدثه و یحدثه فلما خرج لقیاه فقال له بما حدثک صاحبک. وقتی اومد بیرون اون دوتایی دیدنش، گفتن که ببینم چی بهت میگفت اون موقع که سرت رو گذاشته بودی رو سینه پیغمبر، گوشت برده بودی نزدیک، ایشون چی میگفت؟ فقال حدثنی بباب یفتح الف باب کل باب یفتح الف باب. نگاه کن، گفت نگفت خیلی چیز 1000 تا باب، چون اینا میگفتن اه دروغ میگی، تو همش 10 دقیقه سرت اونجا بود 1000 تا باب بهت یاد داد. حضرت فرمودن نه، نگاه یه باب به من یاد داد، اما یه بابه 1000 تا باب، از اون 1000 تا باب هم از هر یکیش 1000 تا باب در میاد. فهمیدی من با شما دوتایی فرق میکنم؟ فهمیدی من با شما دوتایی فرق میکنم؟ درست شد؟ این هم حدیث 13. میریم سراغ حدیث بعد. حدیث 14 رو هم ببینید، همین متن داره که ان رسول الله، این یکی از امام باقر علیه السلام هست که ان رسول الله علم علیا بابا، حضرت رسول خدا یاد داد به علی یه باب رو، نه بیشتر، یکی. اصلا حق اینه، اصل اینه. کثرت به اون معنای ظاهری وجود نداره. اگر تو اهل نجات باشی و بخوان بهت چیزی بدن، یه نگاه بسه، یه عنایت بسه، که حال بعد میگیم که همینم نبوده. اینها علوم مسائل ظاهری بود برای اینکه من و تو واقعا بیایم تو خط قبول کنیم، وگرنه اگر تو خط باشیم همینم بهمون نمیگن. بعدن احادیث رو براتون میخونم، اینا رو گذاشتم سلسله سلسله به لطف حضرت. آخر و آخر سلسله احادیث مربوط به نحوه علوم اهل بیت خواهم گفت. حضرت میفرمان اصلا ما معدن علمیم. معدن علم که جابجا نمیشه، یه معدنه. نمیشه معدن برداشت از اینجا برد اونجا، از اونجا برد. نه بابا، معدن علم ماییم. 14 تا جا داره، 14 تا تونل تونن باز کردن. براتون میخواد بیاد تو یه چیز استفاده کنه بفرمایید. تموم شد و رفت. حرف اونه. حرف اونجاست. اصلا علم علیه. معدن علم علیه. امروز معدن علم امام حجت است. هر واقع نافذ است. چی میخوای بگی از عالم که او نداند؟ نعوذ بالله. خب این هم حدیث شماره 14. خب موضوع بعدی که باید بحث کنیم این هست که منظور از این باب که میگن چی میتونه باشه؟ محتوای این ابوابی که میگن هزار تا باب یه باب، این چیا میتونه باشه؟ حدیث 11 رو ببینید. اسبغ ابن نواته نقل میکنه از امیرالمؤمنین، میگه که من یه وقتی شنیدم که حضرت اینطوری میفرمودن که ان رسول الله علمنی الف باب من الحلال والحرام. خوب بیاد تو خط باشید ببینید اصلا این علومی که اونجا قراره که داشته باشه امیرالمؤمنین، حالا ما میگیم داره میرسه، این علوم از کدام قماشه از علومه؟ چه جوریه؟ یکی دو تاشو مثال بزنیم. فرمود الف باب من الحلال والحرام، هزار تا باب از حلال و حرام به من یاد داد. مما کان و مما هو کائن الى یوم القیامه، از اون چیزایی که در گذشته بوده تا اون چیزی که تا روز قیامت بخواد اتفاق بیفته. کل باب منها، هر یکی از این ابواب، یفتح و الف باب، هزار تا باب دیگر رو برای من باز میکرد. فذالک الف الف و الف باب، این خودش میشه 1,000,000. الف الف میشه 1 با 6 تا 0، 1,000,000 باب علمی برای من باز شد. حتی علم تو، وقتی که این طوری شد من به جایی رسیدم که علمت المنایا والوصایا وفصل الخطاب، من شدم اون علی که علم بلایا و منایا رو داره. اینجا این کلمه وصایا که داره ظاهرا بهترش همون نسخه بدلی هست که داره بلایا، اون صحیح تره، چون تو روایات دیگه هم اینطوری داره که علمت المنایا، این که کی کی میخواد بمیره اینا رو من میدونم، من میدونم کی در چه زمانی خواهد بود. این یک. ول وصایا، علم به وصیت ها دارم، یا اینکه بهترش علم به بلیه ها، به بلاهایی که نازل میخواد بشه به هر کسی. من همه اینها رو میدونم از گذشته تا روز قیامت، همه اینها رو بلدم. و فصل الخطاب، و به من علم فصل الخطاب داده شد. ببینید راجع به فصل الخطاب صحبت خیلی شده که یعنی چی؟ یک برداشت عرفی وجود داره که ما میگیم آقا فصل الخطاب اینه. یعنی چی؟ یعنی حرف آخر، درسته؟ علم حرف آخر به من داده شده، این نیست. در روایات این مسئله فصل الخطاب یک معنای خاصی داره، بعضی گفتن معنی قضاوته، یا مسائل مختلفی نمیخوام ورود کنم، اون چیزی که نیست رو ما کاری نداره، اون چیزی که هست رو بگیم. فصل الخطاب یعنی اون علمی که، اون دانش فنی که اگر کسی داشته باشد تمام زبانهای عالم رو متوجه بشه، به این میگن فصل الخطاب. هر کی به هر زبانی که صحبت بکنه تو بفهمی. در روایت میفرماد فصل الخطاب یعنی این. وقتی میگیم که علم فصل الخطاب رو اهل بیت دارن، یعنی تو به هر زبانی که با اهل بیت سخن بگی، اولا اینجا حضور دارن، ثانیا تو به هر زبانی که سخن، فارسی بگو، عربی بگو، انگلیسی بگو، ترکی بگو، لوری بگو، به لهجه های مختلف لوری، به لهجه های مختلف فارسی، به لهجه های مختلف ترکی، هر جوری دوست داری تو حرف بزن. امام یکی از چیزهایی که در وجودش نهادینه شده و اصلا شرط امامت هست فصل الخطاب است. اگر تو با او صحبت کردی و او ندانست که تو چه میگویی، او امام نیست. این رو بدون. یعنی اگر یه روزی عصر ظهور شد، ما زنده باشیم ببینیم عده‌ای هستن میان مدعی مهدویت میشن، یکی از راههایی که داره همینه، برو اونجا باهاش باش به یه زبون خارق العاده ای که کمتر میدونن صحبت بکن. اگه یواش حرف بزن ببینم تو چی میگی، همونجا بگیرید اعدامش کنید. اگه گفت صبر کن ببینم تو چی میگی، کتاب لغت بیارید، مترجم بیارید، همونجا اعدامش کنید. اون مدعی مهدویت است. فصل الخطاب یعنی این که هر زبانی که باشد او میدانه. این رو بدان. اصلا ائمه ما قابل قیاس با هیچ جایی نیستن. خدا وکیلی، من کاری به شیعه و سنی و هیچ چیزی ندارم، در بین همه مذاهب بیاد همین یه شرط رو بگذارید و به علاوه حالا چرا همین یه شرط، شرط دیگه هم که داریم مگه کم هست؟ راجب این علم امام که گفتیم، راجب مسائل دیگه گفتیم، بگید آقا ما شرطمون برای امامت اینه، شما شرطتون برای امامتتون چیه؟ شما خلیفه رو کی میدونید؟ هر دزد پا برهنه چوپونی از صحرا بلند شه بیاد مردم بهش رأی بدن، میذارنش بالا، میگن این خلیفه مسلمینه. ما اینو قبول نداریم چنین چیزی، میگیم این شرایط باید داشته باشه. باید میراث انبیا در نزد او باشه، باید اعلام الولایه دست او باشه، باید این علوم رو داشته باشه، باید فصل الخطاب رو داشته باشه، باید از ذهن من، از زندگی من، گذشته من، آینده من خبر داشته باشه. به همه اینها میشه امام رو امتحان کرد. در زمان گذشته امتحان میکردن، میمدن سوالات علمی میکردن، چیزای حبابه والبیه مگه چه میکرد؟ حبابه والبیه چند تا ریگ داشت، ریگش میامورد میداد به هر امامی که میرسید، میگفتن شما امامی؟ میگفت بله. میگفت ببخشید امام قبلی که گفت من امامم، با مهرش میزد رو این ریگه، جای مهرش تو سنگه حک میشد ببینم شما امامید، بیا این ریگه من برمی داشت حضرت میزدن، گفتن بیا، میگفت نگاه میکنم السلام علیکم رسول الله، شهادت میدم شما امام زمان منی. از زمان امیرالمؤمنین کار رو انجام داد تا زمان امام رضا علیه السلام. حبابه والبیه، به داستانشو بخونید، که از زنان بزرگ اسلام هست، تا ما حتی اسمشون هم نمیشنم. اینکه انسان مطمئن بشود به امام که چیزی نداره، ولی که ببینید واقعا ما در این امامت ببینید چقدر کم گذاشتیم، هم خودمون نمیدونیم، بعد میخواییم اثبات کنیم ولایت حضرت صاحب زمان رو به دیگران. اصلا نیازی نداره شما اقدر زور بزنید. شرایط امامت رو که در حضرت صاحب زمان ارواحنا فدا میدونید که جمع هست، همین ها رو بنویسید روی کاغذی، بزنید تو اینترنت، بگید آقا هر کسی امام بهتر از این معرفی کرد، من مرید او امامه هستم. یه کسی پیدا میشه؟ کسی نیست که اصلا اینجا بیاد وسط میدون. ما تکیم. مولای ما تکه، ادبی نداره در عالم، نمیخواد بترسیم. ما جاهلیم نسبت به او که خودش میدونه کیه. باید بشینیم اینا رو بخونیم، بدون اماممون کیه، بعد دیگه دغدغه نداریم. خب حالا ببینیم، خب حدیث 11 رو بحث کردیم، حدیث شماره 16 رو بحث میکنیم. عن موسی بن بکر قال قلت لابی عبدالله، میگه عرض کردم به خدمت امام صادق علیه السلام که از رجل یغما علیه، بحث فقهیه که اگر یک کسی بیهوش شد آیا نمازهاشو باید قضا بکنه یا نه. خوب دقت کنید، از رجل یغما علیه الیوم او یومین او ثلاثه او اکثر، یه روز، دو روز، سه روز یا بیشتر حتی، یا اکثر داری، کم یقضی من صلاته، چقدر از نمازش باید قضا کنه دیگه، مسئله رو که میدونید. اگر که وقت نماز وارد شده باشه و وقتم به اندازه نماز خوندن داشته و بیهوش شده، اون نمازه اگر نخونده باشه قضاش برگردنش. اگر به هوش بیاد و هنوزم وقت نماز هست، اون موقعی که به هوش میاد باید اون نمازی که وقت داره رو باید بخونه، گردنش هست. اما اگر که به اختیار خودش این کار رو نکرده باشه، بیهوش شده حالا بالاخره، تا اون مدتی که بیهوشه نماز گردنش نیست. حضرت حال ببینید میفرماد که به اختیار خودش اینجوری نبوده که فقال الا اخبرو که به ما یجمع لک هادا یا ینتظم هادا و اشباهو. دو تا نسخه داره ها، عرض کردم، یکی ینتظم هست، یکی یجمع لک هادا، یکی ینتظم هادا. میخوای یه چیزی بهت بگم که مثل این و شبیه این هرچی که باشه همه رو برات یه جا جوابشو بهت بدم، حال کنی بفهمی که فقاهت یعنی چی، قانون دستت بیاد، قاعده دستت بیاد. فقال، بعد حضرت فرمودن کل ما غلب الله علیه من امرن فالله اعذر لعبده. هر وقتی که خداوند یک چیزی رو غالب کرد بر بندش، خداوند عذر بندش رو میپذیره. خداوند عذر بندش، خب این مسئله است که خدا برش پیش آورده، خداوند انجام داده، این عذرش در نزد خدا پذیرفته است. بعد داره که این قسمت رو باید میذاشتن تو پرانتز و زاد فیه غیره، یعنی غیر از این راوی، خب اضافه کرده ادامه این روایت رو که قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام اضافه کردن و هادا من الابواب التي يفتح كل باب منها الف باب. این از یکی از همون بابهایی که یکی از همون بابهای هزارگانه ای که از هر یکیش هزار تا باب باز میشه، یکیش اینه. ببینید چقدر فروعات فقهی رو همین یکی جواب میده، کیف کنید. قانونه، قانون هست. ببینید شما یک سری قوانینی در این عالم دارید، مثل قوانینی که در فیزیک دارید، در شیمی دارید، فرمولایی که دارید، همین جدول ضربی که دارید، جدول ضرب که منوط به این وجود خارجی دو تا سیب ضرب در دو میشه چهار تا سیب که نیست که. حالا سیب نبود به جاش انار بذار، انار نبود به جاش چوب خوش بذار، اصلا هیچی نباشه، حساب دو تا چهار تا تو ذهن تو باقیه، اصلا تو این عالم موجوده، درست شد؟ اینها یک سری قوانین عالم هستن که اینها موجوده در نزد اهل بیتن. حالا چه یک به اصطلاح مسئله خارجی که با اون جوابش رو حل بکنن، به اصطلاح برای جوابش نیاز باشه ایجاد بشه یا نشه، مردم سوال بکنن نکنن، این چیزی از علم اونها کم نمیکنه. اونها صاحب این علوم هستن. حرف سر اینه، شما کیو سراغ داری تو این عالم که امروز تمام فرمول حل تمام معضلات عالم به دستش باشه؟ کیو سراغ داری؟ کدام دانشمند؟ کدام سیاستمدار؟ هم برای امر دنیا هم برای امر آخرت، همه چیز رو یک جا داشته باشه، کیو داری؟ تازه ده جا و صد جاش هم بکنید کسی نداری، یک جا که دیگه هیچ. خب چه میزانی از اون اظهار شده؟ حدیث شماره 17 ببینید، قبلا هم یادتون باشه داشتیم تو اونجایی که میگفتن که هزار حرف یاد داده شد، بعد اونجا حدیث داشتیم که تا الان ازش ظاهر نشده مگر حرفان او حرفان، یه حرف یا دو تا حرف نهایتاً مثلا از کل این حروف هزار تا حرف مثلا ظاهر شده. اینجا ببینید بکر ابن بکیر ابن اعین نقل میکنه میگه حدثنی من سمع ابا جعفر، یه بنده خدایی که اسمش یادم نیست ولی از خود حضرت امام باقر علیه السلام حدیث شنیده بود، اون برای من نقل اینطوری کرد، گفت که لم یخرج الی الناس من تلک الابواب التي علمها رسول الله علیا الا بابون، از اون ابواب هزارگانه یا یه میلیون بابی که حضرت رسول خدا یاد دادن به امیرالمومنین فقط یه بابش ظاهر شده تا الان، اظهار کردن ائمه اطهار علیهم السلام. بعد میفرماد او اثنان، یا اینکه دو تا بابش، یه باب، یا اینکه حضرت امام باقر علیه السلام گفتن یادم نیست یه باب یا دو تا باب. خوب دقت کنید. و اکثر علمی راوی میگه بیشتر من به ذهنم میرسه به خاطرم این هست که انهو قال باب الواحد. من بیشتر به ذهنم میرسه که حضرت فرمودن همون یه بابش، تا الان هر آنچه گفته میشه از یه بابش داره حرف زده میشه، اصلا جای دیگه هنوز نرفتیم. کوتا اون علم، کوتا اون مسند، کوتا اون خوشی، کوتا اون راحتی. یه علم، یه دونه، یه کوچولو. خب این هم از این. حالا این انهو که آخر داره هم میتونه به من سمع من ابی جعفر بخوره، هم میتونه به این خود ابی جعفر بخوره، ولی ظاهراً به همون من سمع بخوره بهتر هست. از این جهت هم عرض کرده باشه. خب حالا چرا اهل بیت عصمت و طهارت اینها رو اظهار نمی کنند هم قشنگه. این رو هم دقت بفرمایید، بیارید حدیث شماره 12 رو. در حدیث شماره 12 علت این که چرا این علوم ظاهر نمیشه رو بیان میکنن. میفرماد که ابی اسحاق سبیعی نقل میکنه که من شنیدم از بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین، از اون کسانی که قابل بالاخره شنیدن هست صحبتاشون و به صدا انسانهای وثیقی هستن، قال سمعت علی، گفت که من شنیدم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمودند که ان فی صدری هذا، در این سینه من که شما میبینید، لعلما جما، لعلما جما، یه علم بسیار بزرگی است که علمنیه رسول الله، رسول خدا به من یاد داده، لو اجد له حفظتا يرعونه حق رعایته و يروونه عنی كما يسمعونه مني اذن اودعتهم بعده، اگر که من میدیدم ای کسانی که اینها حفاظت بکنن و رعایت بکنن حق اون علوم من رو و روایت بکنن و نقل بکنن اونها رو از من همون طوری که از من شنیدن، کم و زیادش نکنن، در این هنگام بود که من به ودیعه میگذاشتم یه مقداری از علومم رو در برای اونها. اما این آدمش نیست. یعنی علت این که اظهار نمی کنیم نه این که ما دوست نداریم. خب به کی بگیم؟ بلکه میگیم که قش میکنه، یا میخواد بره سوء استفاده کنه بفروشتش، دنبال این است که جوری میشه از توش نون در بیاری. خب یه آدم درست حسابی اگه پیدا میکردیم علومو میگفتیم، درست شد. بعد میفرماد اگر اینها رو بهشون بگم، فعلم، تو بعضی از نسخ داره که فیعلمو بهی کثیرم من العلم، اگر اینجوری میشد که همون یه کوچولو که من بهشون یه بعضی میگم یه کوچولو بهش میدادم، خیلی از علوم رو این متوجه بود، خیلی با مردم فرق میکرد، تو من این نه درون با باقیه فرق میکرد به همین کوچولو که من بهش بدم. منتها آدمش رو پیدا نمی کنی. ان العلم مفتاح کل باب و کل باب یفتح الف باب. این که علم، این علمی که گفتم، این علمی که میگم، این تازه میشه مفتاح، کلید برای یه باب علمی که بتونه این کلید رو بندازه، یه چیزایی از علوم رو یاد بگیره و هر بابی هزار باب ازش استخراج بشه. و اما آخرین حدیث، آخرین حدیث رو یکی از مصادیق همین بحث میخوایم بیان بکنیم، انشالله دیگه موضوعمون تمام بشه. حدیث شماره 15 رو بیارید. داستان بسیار بسیار آموزنده است. از اسبغ ابن نواته قال امرنا امیر المؤمنین بالمسیر الى المدائن من الکوفه. حضرت امیر المؤمنین دستور دادن، گفتن آقا حرکت کنید، سپاهیان لشکریان باید برن در شهر مدائن، در اونجا جمع بشن. فسرنا یوم الاحد، ما روز یک شنبه حرکت کردیم. اما و تخلف عمرو بن حریث فی سبعة نفر، عمرو بن حریث با 7 نفر دیگه از دوستاش که دور برش بودن، اینها روز یک شنبه ما حرکت نکردن. فخرجوا الی مکان بالحیره یسمى الخورنق، بهش میگفتن خورنق، یه جای خوش آب و هوایی بود. اینها گفتن ما میریم اول اونجا یه بالاخره نتنزه، بریم یک به اصطلاح گشت و گذاری بکنیم، بعد میایم خودمون رو میرسونیم اونجا. فاذا کان یوم الاربعاء خرجنا، ما روز چهارشنبه اینا رو یک شنبه حرکت کردن، گفتن ما میریم حیره اونجا این گردشمون میکنیم، روز چهارشنبه راه میافتیم. فلحقنا علیا و ملحق میشیم به امیرالمؤمنین قبل ان یجمع، قبل از اینکه نماز جمعه بخونه. مثلا ما قول میدیم شما چیکار دارید؟ ما روز جمعه وقت نماز جمعه ما اونجاییم، میخوایم بریم گردش. راه افتادن رفتن و تخلف کردن. فبین ما هو یتقدون، اون موقعی که اینها داشتن غذا میخوردن، اذ خرج علیهم ذبون، یه وقتی مارمولکی از مارمولک ها هست که کلفته به سرا بعضی این گوشتی داره و بعضی ها دوست دارن میخورنش، یکی از این مارمولک ها یه دفعه سوسمارا به سرا اومد وسط اینها، اینا دیدنشو بلند شدن افتادن دنبالشو، فسادوهو رفتن گرفتنش سیدش کردن. فأخذهو عمر ابن حریث فبسط کفهو فقالو بای او هادا امیر المؤمنین نعوذ بالله. دیدید که دست این سوسمارا چجوری مثل خودمون انگشت داره، پنجه داره کف دستش، این کف دستشو گرفت به زور جوری باز کرد و گرفت طرف اینا، گفت که این دست امیرالمومنین، بیاد با این بیعت کنید، بیاد یکی یکی دست بزن. یکی یکی اومدن، هفتاشون اومدن دست دادن به این، بیعت کردن و مسخره کردن. حالا ببین اینا سپاهیان علی هن، اینا سپاهیان علی. فبایعه السبعه، هفتاشون اومدن بیعت کردن. و امران صامنهم، خود عمرو بن حریث هم نفر هشتم شد، آخر نفر، خودش هم دستش زد به اون، شروع کرد بیعت کرد. ورتحلوا لیلت الاربعه، طبق حرفی هم که زد بودن شب چهارشنبه هم حرکت کردن. فقدم المدائن یوم الجمعه، روز جمعه رسیدن مدائن، همون طبق قولی که داده بودن. و امیر المؤمنین یخطب، امیر المؤمنین هم داشت خطبه های نماز جمعه رو میخوند. ولم یفارق بعضهم بعضا، اینا از همدیگه مفارقت نکرد، همشون هشتاشون هم با هم بودن. و کانوا جمیعا حتی نزلوا علی باب المسجد، همشون با همدیگه اومدن مدائن، همون مسجدی که حضرت امیر المؤمنین داشت نماز جمعه میخوند، همشون با همدیگه پیاده شدن وارد شدن، از در وارد مسجد شد. فلم ما دخلوا نظر الیهم امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی علیه السلام بالای منبر ایستادن خطبه میخونن، نگاه کردن، یعنی هشتا که بگم چی، حالا هشتا چی، یه هشتا وارد شدن، وارد شدن. فلم ما دخلوا نظر الیهم امیر المؤمنین فقال یا ایها الناس، آی مردم میخوام یه چیزی براتون بگم. ببین دل علی خونه، دل علی خونه، گفت آی مردم میخوام یه چیزی براتون بگم. ان رسول الله اسر الی الف حدیث فی کل حدیث الف با، به صورت سری که هیچ کسی نمیدونه، فقط به من علی یاد داد هزار تا حدیثی که هر حدیثی هزار تا باب علوم بر او باز میشه. شما نمیتونید چیزی رو از من علی مخفی نگه دارید، نرید پشت سر مسخرم کنید، بیاد جلو من بگید دوستت دارم، این منو زجر میده، من علی رو، نفاق نداشته باشید. لکل بابن الف و مفتاح، برای هر بابی هزار کلید وجود داره. و انی سمعت الله یقول، و من شنیدم که خداوند تبارک و تعالی در قرآنش میفرماد که یوم ندعو کل اناس به امامهم، که از آیات قرآن هست، که در روز قیامت هر کسی رو، این امتها رو، مردم رو با امامشون محشور میکنن. این اشتباهی که شما فکر میکنید که هر کسی رو جداگونه میگیرن، نه، اینجوری نیست. امامها رو جلو نگه میدارن، هیتلر جلو، صدام جلو، قاسبین خلافت جلو، میهابقی جلو، همه جلو، همه اطهار هم جلو هن. و پشت سر اونها مراجع تقلید، اینهایی که دعوت به او میکردن، اونها دعوت به نفسشون میکنن. هر کسی که دعوت به علی میکنه پشت سر علی، هر کسی دعوت به مهدویت میکنه پشت سر امام زمان، در روز قیامت نیستن. مردم دیگه هیچ کس نمیتونه دروغ بگه، میگن پشت سر امامتون وایسید. یکی میبینه امامش پوله، یکی میبینه امامش شهواته، پشت سر شهوتش اونجا مجسم میشه با بره وایسید. هر چی گریه بکنی میگه نگاه کن، تو عمرت همش دنبال این بودی، الانم هم با دنبال همون باشی، عذرخواهی میکنم، نمیشه، برو اونجا. حضرت فرمودن که در قرآن اینطور اومده، و انی اقسم لکم، و من قسم میخورم برای شما به خداوند که لتبعثن یوم القیامه 800 نفر، 8 نفر هست، خدا قسم میخورم که اینها در روز قیامت میان و اونجا مبعوث میشن که امامهم عذب، اینا پشت سر یه سوسمار وای میسن و حرکت میکنن. ولو شئت ان اسمیهم فعل، و اگر میخواستم که اسم این هشتا رو بیارم میتونستم. حالا اینا وایسادن از در مسجد اومدن تو، هشتاشون هم وایساد، مردم هم میبین. قال راوی میگه فلو رأیت عمرو بن حریث، اگر میدیدی عمرو بن حریث رو ینتقض و کما ینتقض و سعفه، سرش رو چنان عمرو بن حریث انداخته بود زمین، اینی برگای نخ دیدی چجوری میفتی پایین، اینطوری کرده بود. حیاءن بلومن، هم از باب این که خجالت میکشید، هم از این که همه نگاش میکنن خاک بر سرت. بلومن. خب باب تعلیم تمام شد. عزیزان با مسائل معنوی و مسائلی که مربوط به دینتون مخصوصا به امر ولایت هست هیچ شوخی نکنید، تا جدیش که دیگه هیچ، اینا که مقدار جدی بود خب، ولی شوخیش هم درست نیست، نمی بخشه. با مسائلی که مربوط به امام هست ما در محضر امامیم، پشت سرش نیست که بگی بعدم اون نفهمه بگی حالا خندیدیم تموم شد، تو داری اونو زجرش میدی، نباید راجبش اینطوری حرف بزنی. جد گفتن راجب مثلا هیته امامت بحثا اینطوری اصلا میشه؟ راجب امام حسین مثلا یه جوکی درست کنم، حالا اینجوری نشد اونجوری، راجب روزه امام حسین، راجب فلان، نباید راجب اینا، چون امام حسین نگاهت میکنه میبینه بعدا تو کارش داری، آدم خجالت میکشه. توی جنبندی این مطلب چند تا مطلب عرض میکنم خیلی سریع که انشالله موضوع جمع بشه. یکی این که ما متوجه شدیم در باب تعلیم، تعلیمی که ما میگیم تعلیم متداول نیست، قلم و کاغذ و اینا اصلا وجود نداره، بلکه به زبان عامیانه میخوان به ما بگن که آجون یه اتفاقی این وسط افتاده و علومی در اینجا وجود داره. این نکته اول. نکته دوم این هست که ما عمدتا مسئله تعلیم رو در موضوع امیرالمؤمنین اثبات میکنیم چون رو ایشون خیلی حساسیت داره. اگه کسی امیرالمؤمنین قبول کرد دیگه تا آخر ائمه رو قاعدتا قبول میکنه. ما عمدتا میخوایم اثبات بکنیم که بابا این بحث امامتی که ما میگیم با این بحث خلافتی که شما میگید خیلی فرق داره. ماهیت این انسان‌هایی که ما میگیم به عنوان امام، شخصیت اونها یک تفاوت ماهوی با اون کسانی که شماها معرفی میکنید دارن. اصلا نمیشه اینجوری نیست که ما بشینیم با هم دیگه حالا بحث کنیم حالا این بهتر یا اون بهتر، اصلا اینجوری نیست، ماهیتشون فرق میکنه. نکته بعد این هست که با انتقال امامت تنها اتفاقی که میفته محل اظهار علوم هست که تغییر میکنه، نه چیز دیگه. تا امروز شما این علوم رو از دریچه حضرت امیرالمؤمنین میشنیدی، از فردا از دریچه امام حسن. امروز از کدام دریچه میشنوین؟ امام زمان ارواحنا فدان. اتفاق دیگه ای تو عالم نمیفته. فلذا امامت یکی است که میگیم اینطوری هست. بگی امام دوازدهم هم همون هست، هیچ فرقی نمی. چون همه یکی نور واحدن دیگه. تا دیروز از اون میشین امروز دن. بله به اختلاف زمان و مکان و شرایط اجتماعی نوع علومی که اظهار میشه با هم دیگه متفاوته. ولی اگه جای امام حسن امام حسین قبلا هم عرض کردم شما عوض بکنید، امام حسن جنگ میکنن شهید میشن، امام حسین صلح میکنن، اصلا این بحث هم نیست. ائمه اطهار در حوزه علوم که مهمترین شاخصه امامت هست در شیعه که همون علم حضوری هست با همدیگه هیچ فرقی ندارن، کلهم نور الواحد. درست شد. و این چیزی که میبینید که یک سری تعابیری داریم، تعلیم مثلا، بحث تعلیم، بحث شراکت، بحث عصر و مباحثی که بعدن میاد، اینها فقط برای این است که ما ذهنمون آشنا بشه با مقوله های ظاهری، سعی میکنن یه جوری به ما بفهمونن که اینطوریه. اینا این مثال هایی است در واقع. درست شد؟ که ما فقط مطلب رو متوجه بشیم. این و اما مسئله آخر. امروز امام زمان محل اظهار تمام اون علومی است که تا الان شما به ذهنتون برسه و اون چیزی که به ذهنمون نمیرسه که اون نامحدود. علم خدا هر چی میخوای داره. محل ظهور بلکه محل اظهار علم الهی امروز و اون معدن علم الهی کجاست؟ اسمش امام زمان هر زمانی است. امروز امام زمانمون حضرت حجت حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا هست و ایشون شخصیتی دارن و عظمتی دارن و سلطه‌ای بر این عالم دارن که میبایستی در خلوت و در جلوت خودمون رو متناسب با علم او مهیا بکنیم و مشخص بکنیم و جلوه بدیم. دقت فرمودید بحث اینجاست. یعنی وقتی شما فهمیدید که حضرت اینطوری تسلط بر همه عالم دارن که همه جا هستن، اون هم به علم حضوری، حتی تو ذهن تو هرچی میگذره اول او متوجه میشود، بعد تو میتونی به زبون بیاری. وقتی اینطوری شد ما باید خیلی تنظیم بکنیم رفتارمون رو. ما واقعا در محضر خداییم به واسطه ولی الله اعظمش و به واسطه خلیفه اون. پس بحث تعلیم آخرش ختم میشه به بحث مهدویه. خدایا به ما توفیق بده که معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو هم بخوانیم، هم بفهمیم و هم عامل به اونها باشیم و ما رو از بهترین اعوان انصار اون حضرت قرار بده و در فرجشون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.